به 3 پارامتر کلیدی تقسیم کردند و این 3 پارامتر کلیدی عبارتند از میزان توجه، درگیری های ذهنی و میزان یادآوری حافظه. عصبشناسان هم میدونن که هر کدوم از این پارامترهای سگانه مربوط به کدوم بخش مغزن و آنها با استفاده از این مقیاس ها اطلاعات بیشتری رو استخراج میکنن. پس باید در ادامه عنوان کنیم که سالانه مقدار بسیار زیادی پول برای هزینه فروش و بازاریابی شرکت ها میشه. اما سوال اینجاست که چرا با وجود صرف چنین پول و انرژی کلانی بسیاری از شرکت ها شکست میخورن و دچار رکود میشن؟ چون مصرف کننده ها به طور میانگین روزانه با 10,000 پیام تبلیغاتی بمبارون میشن و هیچ کدوم از این پیام ها متناسب با ذهن انسان طراحی نشدن. پس نه تنها مردم قانع نمیشن بلکه گیج میشن. برای اینکه بدونیم چطور به این سرگشتگی خاتمه بدیم و در مسیر اقناع قدم برداریم، به این پیام کوتاه اما مهم توجه کنید. کشفیات اخیر در مغز نشان داده است که ما در واقع از 3 بخش مختلف در مغزمان استفاده می کنیم: مغز جدید، مغز میانی و مغز خزنده. و مغز خزنده، قدیمی ترین بخش مغز، نقش کلیدی را در تصمیم گیری ایفا می کند. این رویکرد متفاوت که مغز محور است، امروز به حوزه جدیدی به نام نورومارکتینگ وارد شده است. در برنامه‌های آینده در مورد چند مرحله ساده اثبات شده که ذهن مشتری رو هدایت می‌کنن و روی اون اثر می‌گذارن و در واقع می‌تونن به این سرگشتگی که عنوان کردیم خاتمه بدن و ذهن رو در مسیر اقناع قرار بدن اشاره خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد پذیرای صدای بنده بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه عزیزان.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
مجله علمیمون رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور. چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور با رویکرد ارتقای سلامت محصولات و خدمات و چشمانداز بهبود سیستم سلامت در صنایع کشور پاییز 99 برگزار میشه. هدف از برگزاری این جشنواره پایش، رتبه بندی، اعتبار بخشی، معرفی مجموعه های برتر و سازمان های متعهد به امر سلامت، معرفی آخرین دستاوردهای واحدهای سلامت محور و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات سلامت محوره. فراهم کردن زمینه حضور گسترده صاحبان صنایع در بازارهای بین المللی از اهداف دیگه این جشنواره است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.healthindustryfestival.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که خط تولید لیزرهای فیبری راه اندازی شده. خط تولید لیزرهای فیبری با کاربری جوشکاری و پردازش برای کاربرد در صنایع گوناگونی مثل نفت، گاز و خودروسازی راه اندازی شده. یکی از شرکت‌های دانش بنیان تونسته با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خط تولید کامل لیزرهای فیبری با کاربرد صنعتی رو تأسیس کنه. این طرح در فاز نخست خودش توان تولید لیزرهای 1 کیلووات با کاربری برشکاری و پردازش مواد رو داره. لیزرهای فیبری با کاربری صنعتی ساخت این شرکت در صنایع مختلفی مثل صنعت نفت و گاز، خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع نیروگاهی کاربرد داره. از این لیزرها برای تمیزکاری، برش قطعات، تعمیر توربین و جوشکاری هم استفاده میشه. این دستگاه برای برش بعضی از فلزات دارای قطر کمتر از 1 سانتی متر مناسبه. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره فراخوان ثبت نام در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازیه. دبیر هیئت اجرایی 26مین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از آغاز ثبت نام در این جشنواره از ابتدای مرداد ماه خبر داده و گفته که ثبت نام تا پایان روز 30 مهر ماه 99 ادامه داره. اسقر عبادی فر گفته مطابق دوره‌های گذشته این دوره شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکیه. برگزیدگان دسته اول از بین محققان، محققان جوان و دانشجو و صاحبان پژوهش‌های برتر انتخاب میشن. برگزیدگان حقوقی از میان مؤسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، مراکز رشد فناوری و همچنین مؤسسات غیر دولتی حامی پژوهش معرفی میشن. پژوهشگران میتونن در 3 کمیته علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری در فراخوان جشنواره شرکت کنند. ثبت نام داوطلبان در 26مین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از 1 مرداد ماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز 30 مهر ماه ادامه داره. فرآیند ثبت نام با عضویت در سامانه جشنواره رازی و ارسال آثار به صورت الکترونیکی از آدرس razi.research.ac.ir و یا razi.hbi.ir انجام میشه.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولانه تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
در صفحه آخر این مجله علمی یک گزارش بشنوید.
ما الان داخل یه داروخانه هستیم. چند تا بیمار هستن که منتظر هستن که داروهاشون رو تحویل بگیرن و پزشک داروخانه یا داروسازی که داره داروها رو آماده میکنه و یکی دو نفر نسخه پیش و صندوقدار که دارن داروها رو آماده میکنن، هزینه‌شو میگیرن و تحویل بیمارها یا مشتریها میدن. ما الان کنار دکتر داروساز این داروخانه هستیم. یکی از سوالاتی که مردم دارن خانم دکتر این هستش که بعضی از افرادی که داروها رو بدون نسخه پزشک میخرن، چه از داروخانه چه از جاهای دیگه، بعد از یه مدتی که مصرف میکنن ممکنه بدنشون نسبت به اون دارویی که مصرف میکنن عکس العمل منفی نشون بده. مثلا یه مسکن ساده استفاده میکنه بعد از یه مدتی باعث بشه که عکس العمل بعدی بدنش نشون بده. شما تا حالا با این بیمارها روبرو بودین؟
ببینید، یکی که عکس عمل بعد که خب ممکنه بعضی از داروها در طول مدت مثلا همون مسکنا باعث میشه که مشکل گوارشی فرد پیدا کنه. حتی ممکنه که شما تصورتون این باشه تو اون نسخه یه دارویی رو برای دائم دادن به تو مصرف کنن، مثلا این مولتی ویتامینش بوده، از نظر شما این دارو تقویتی بوده، ولی بعد مثلا دارو رو که من میدم این دارو اصلا تقویتی نبوده، نیازی نبوده تکرار بشه. اینکه شما خودتون تصمیم بگیرین این آنتی بیوتیک پس من همیشه همین سرما رو بخورم پس همیشه همین آنتی بیوتیک، این نمیتونه تامین دهنده باشه، چون فرد اطلاعات کافی درباره این موضوع نداره که این چه جور داروئه، چقدر میشه ادامهش داد، کی باید قطعش کرد، اینا رو باید بدونه تا بتونه تصمیم بگیره، که معمولا افراد معمولی نمیدونن. این
افرادی که میان داروخانه بدون نسخه دارو تهیه میکنن، ممکنه که بدنشون دچار چه نوع اختلالاتی بشه؟ مثال میزنی؟
داروی به حساب اعصاب که ممکنه در طول مدت که برای خوابشون میخورن باعث بشه که حالا اینا فراموشی زودتر بگیرن، تو سیستم عصبیشون اختلال ایجاد کنه. هیچی رو نمیشه تامین داد، مثلا کورتون، مصرف کورتون مضره، ولی این به شرط
چه تاثیر منفی داره کورتون؟
کورتون پوکی استخوان عمده ترین مشکلیه که برای فرد وجود میاره، پف کردن و ورم کردن از عوارضشه، ولی این هم باز نمیشه تامین داد، چون ممکنه دکتری به شما تجویز کنه که دائم مصرف کنین، چون مضراتش رو به فوایدش سنجیده و دیده شما باید مصرف کنین. چیز قابل تامین دادن نیست. میگم نمیتونه یه فرد تصمیم بگیره، مثلا بعضی وقتا برعکسش هم پیش میاد، تو نسخهشون یه دارو هست میگه ما اینا نمیخوریم چون ضرر داره، در حالی که شما نمیتونین اونو نخورین، کل پروسه درمانتون از بین میره. تصمیم گیری درباره اینا باید حتما توسط متخصصش انجام بشه، بیشتر به خاطر اینه که تجویز بدون نسخه رو منع میکنن.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاه هاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. امیدواریم آنچه رو در رهاور تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار. روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه شما هستیم از رادیو ایران و امیدوارم دقایقی که با رادیو رسانه ملی همراه میشید براتون دلچسب باشه.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، دست‌های خود را به ویژه بعد از دست زدن به اشیاء عمومی و آلوده، اسکناس و نظایر آن با آب و صابون بشویید.
جامعه‌ای که آموزش در اون حرف اول رو میزنه، قطعاً آینده‌ای روشن و سعادتمند رو تجربه خواهد کرد. همراه باشید با برنامه زندگی ایران امروز با همین موضوع و مضمون، عدالت آموزشی.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 دقیقه با ما همراه باشید. سال گذشته پس از اعلام نتایج کنکور سراسری با توجه به خالی بودن جای فارغ التحصیلان مدارس دولتی در لیست قبول شدگان دانشگاه، بار دیگر نگاه‌های کارشناسان به موضوع عدالت آموزشی معطوف شد. امروز در این باره صحبت می‌کنیم. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه ایران امروزه و در زمانی که پیش رو داریم به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع عدالت آموزشی. لطفا شما هم اگر نظر، سوال، انتقاد و یا پیشنهادی دارید با ما در تماس باشید. شماره های 220-486 و 220-5009 برای دریافت نظرات تلفنی شما و شماره 30900 برای دریافت پیامک های شما درباره موضوع برنامه در نظر گرفته شد. و اما میهمانان محترمی که امروز در برنامه حضور دارند، سرکار خانم زهرا مظفر، مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش کل کشور که ایشون در استودیو حضور دارند، آقای دکتر حسن فرازنده خالدی، کارشناس آموزشی با سابقه سالها مدیریت در مدارس که به وسیله تلفن با ایشون ارتباط داریم، و همچنین آقای اسماعیلی، نماینده و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که با ایشون هم به وسیله تلفن ارتباط خواهیم داشت. خب اجازه بفرمایید که من یک بار دیگه خطوط ارتباطی برنامه رو اعلام کنم و بعد به گفتگو با میهمانان برنامه بپردازیم. 220-486 و 225-009 شماره تلفن های برنامه است و شماره 30900 هم برای دریافت پیامک های شما است. سرکار خانم زهرا مظفر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، خدمتتون سلام میکنم و خیر مقدم میگم.
عرض سلام و ادب و احترام و تبریک اعیاد قدیر و قربان خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. خب ارتباط تلفنیمون هم برقرار شده با آقای دکتر حسن فرازنده خالدی که کارشناس آموزشی هستند. خدمت آقای خالدی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان بزرگوار و معزز
بله
و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
آقای خالدی، میخوام خواهش کنم که مقدار بلندتر صحبت کنید.
خدمت جناب عالی و مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. و ایام دهه ولایت رو خدمت همگان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای خالدی. ما میهمان محترمی هم در برنامه داریم که حتما متوجه شدید، خانم مظفر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش پرورش. با ایشون صحبت کوتاهی خواهیم داشت و بعد به شما باز خواهیم کرد. خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید. متشکرم. خب خانم مظفر، بحث عدالت آموزشی که پیش میاد قاعدتاً وقایع و اتفاقات بسیاری در طول این چند دهه به نظر میرسه که به ذهن آدم متبادر میشه، به خصوص کسانی که حالا در آموزش پرورش یا فعالیتی داشتن یا به هر حال از دور نظاره‌گر وقایع بودن. داستان این که به هر حال یه زمانی قرار شد بخش خصوصی وارد عرصه آموزش پرورش رسمی کشور بشه، قضیه این که در قانون اساسی تصریح و تأکید شده که آموزش و پرورش از ابتدایی تا پایان دوره متوسطه به عهده دولت هست به صورت رایگان برای آحاد کسانی که لازم تعلیم هستند، و در سالیان اخیر داستان مدارس اصطلاحاً لاکچری و بحث عرض میکنم که تبعیض آموزشی و پرورشی که در جامعه حادث شده و متاسفانه اتفاق افتاده، اینها همه وقایعی است که دست به دست هم داده. اما خوشبختانه به نظر میرسه که در دوران مدیریت جدیدی که در وزارت آموزش پرورش ایجاد شده، در واقع اهتمام ویژه‌ای به وجود آمده برای اینکه تا حد امکان این تبعیض آموزشی برطرف بشه. نشانه های خوبی رو هم دریافت کردیم. میخوایم ابتدا خود حضرت عالی اشاره بفرمایید، بعد مواردی هست که من اشاره میکنم. تلفن های برنامه هم در اختیار شنوندگان برنامه هست، به خصوص اگر با توجه به سمتی که حضرت عالی دارید در مورد ثبت نامشون و یا همین بحث موضوع تبعیض آموزشی سوال یا صحبتی داشتن با ما در میون بگذارن، و البته با دیگر کارشناسان برنامه هم صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب باید تعبیر کرد که از عدالت آموزشی ما چه انتظاری داریم و تعبیر و تفسیر ما از عدالت آموزشی چی هست. اینکه جامعه باید شرایطی رو فراهم بکنه برای خانواده‌ها که حق آزادی و حق انتخاب رو داشته باشن، بنابراین هم جامعه و هم دستگاه آموزش و پرورش شرایطی رو مهیا کرده و با تعاریفی که از مدارس دولتی و یا بعضن مدارس خاص و یا مدارس غیر دولتی که جزء سیاست‌های نظام و دولت جمهوری اسلامی بوده، مبنی بر توسعه مشارکت‌های مردمی، تعدادی از مدارس تحت عنوان مدارس غیر دولتی و یا مدارس خاص شکل گرفتن برای اینکه این حق انتخاب و آزادی در انتخاب به خانواده‌ها سپرده بشه و اونها با شرایطی که در جامعه هست انتخاب بکنن که فرزندشون در کدوم مدرسه و با چه شرایطی تحصیل بکنه. خب آموزش و پرورش در این راستا اقدامات بسیار خوبی رو انجام داده، قوانینی که تصویب کرده و
خانم مظفر من کرده. ازتون عذرخواهی میکنم که وسط فرمایشاتتون یه موضوع رو مطرح کردید، به نظرم پاسخ گفتن بهش حتی در حد یک جمله هم اینجا مؤثره. فرمودید که برای حق انتخاب خانواده ها ارزش قائل شدیم که به بخش خصوصی اجازه دادیم که وارد عرصه آموزش و پرورش بشه. به عنوان یک کارشناس و مسئول در یک جمله بفرمایید که آیا این اتفاق افتاد؟
بله، ببینید که خب این بحث،
البته من نمیخوام از مسیر اصلی بحث جدا بشیم، فقط خواستم یک لحظه نظرتون رو بدونم که
بله، چون هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه خانواده ها مدرسه رو در جز اینکه خودشون و دانش آموز انتخاب میکنه الزام دیگه ای وجود نداره، بنابراین 100% این حق انتخاب به خانواده ها سپرده شده. در جایگاه تصمیم گیری هم همه قوانینی که در آموزش و پرورش مصوب شدن، حتی در مدارس غیر دولتی که بحث مشارکت خانواده ها پیش میاد، همه قوانین و آیین‌نامه اجرایی که برای مدارس دولتی هست برای مدارس غیر دولتی هم لازم الاجراست، بنابراین اونها شرایطی رو ندارن که بخوان خارج از قوانین احیانا قانون دیگه ای رو اجرا بکنن، به جز دریافت شهریه مصوب هست که اون هم بر اساس تعیین الگوی شهریه که در واقع توسط شورای نظارت و توسط هیئت مؤسسان انتخاب میشه و تصمیم گیری میشه، ابلاغ میشه به همه مدارس و تعریف داره و کاملا مشخص است.
یعنی معتقده که شیوه نامه اجرایی در همه مدارس هم از دولتی یا غیر دولتی یکسان.
بله بله.
و از اینجا میخواید این نتیجه رو بگیرید که اون عدالت آموزشی تا حدودی محقق شده.
آیین‌نامه اجرایی کاملا یکی هست، جز دریافت شهریه که اون هم بر اساس یک معیاری انجام میشه.
توییتی کردن وزیر محترم آموزش پرورش در تاریخ 25 خرداد سال جاری اعلام کردن که مصمم هستن لایحه تعارض منافع رو در وزارت آموزش و پرورش اجرایی بکنن. خیلی کوتاه در مورد این لایحه یه توضیح مختصر بفرمایید، بریم سراغ دیگر میهمان برنامه، بعد باز خواهیم گشت و به طور مشروع در این باره صحبت میکنیم.
همطور که همه شنوندگان عزیز و جناب عالی در جریان هستید، در هیئت وزیران 19 آبان ماه در واقع مصوبه بحث تعارض منافع در دولت مطرح شد، مصوب شد و بر اساس 40 ماده که در راستای ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام اداری و سیاسی در برابر مردم و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بود، این تحت عنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این البته منحصر به آموزش و پرورش نبود.
بله، این لایحه تقدیم شد به مجلس شورای اسلامی که به دلیل اینکه در حال تغییر و تحول مجلس جدید و شکل‌گیری مجلس جدید بودیم در واقع این مصوب نشد. اما جناب آقای حاجی میرزایی از اونجایی که بسیار براشون منفعت عمومی دولتی و مردم بر منافع شخصی حائز اهمیت بود، قبل از اینکه تعارض منافع توسط مجلس تصویب بشه و قانونش ابلاغ بشه، ایشون بخشنامه‌ای رو در 19.3 ابلاغ کردن به استان‌های کشور که 9 بند داره این دستورالعمل و این بخشنامه. مصادیق تعارض منافع رو در آموزش و پرورش نام بردن، از جمله یکی از مصادیق اونها در واقع موضوع تعارض منافع در مدارس غیر دولتی هست، یعنی افراد و مسئولینی که در جایگاه تصمیم گیری و سیاست گذاری در شورای نظارت مرکزی، در ستاد، در مناطق و در استانها مسئولیت دارن و قرار هست برای مدارس غیر دولتی تصویبی رو داشته باشن، دستورالعملی رو بنویسن و اجرا بکنن، اونها ظرف مدت 2 ماه فرصت دارن که یا از مسئولیتشون استعفا بدن و کنارگیری بکنن و یا اینکه اون مجوز مدرسه یا آموزشگاهی رو دارن اون رو لغو بکنن.
خب به این ترتیب این اتفاق باید حداکثر ظرف 1 هفته آینده بیفته. بله؟
بله همینطوره.
چون میشه 19 مرداد دیگه.
بله، البته تا 2 ماه فرصت دارن که دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دریافت گزارش ها رو داره و با گفتگویی که بنده با ایشون داشتم تا هفته گذشته بیش از 80% استان ها و حوزه ستادی مکاتبه کردن و گزارش ها رو دادن. پس از اون انشالله این گزارش ها تقدیم مقام عالی وزارت خواهد شد و این اداره کل همچون نقش نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه رو داره. پس از اینکه این گزارش ها تقدیم شد و جلسه سیاست گذاری که به هر حال برگزار خواهد شد، ما هم نظارت خواهیم کرد که این به روش احسن اجرا بشه.
خیلی متشکرم، به هر حال این نشانه بسیار خوبیه و امیدواریم که به تعبیر جناب عالی به شکل خوبی اجرایی بشه و اگر تعارضی هست که هست به هر حال برطرف بشه. بریم به سراغ جناب آقای مهدی اسماعیلی، نماینده میانه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور هم هستند. آقای اسماعیلی خدمت جناب عالی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شما
با خیلی متشکریم. خب جناب آقای اسماعیلی، شما سمت‌های قابل توجهی دارید برای اینکه بتونید به رتخ و فتخ امور مسائل آموزشی و پرورشی کشور بپردازید. نماینده مجلس هستید، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستید و تا اونجایی که برای من جا نوشتن رئیس کمیته آموزش و پرورش و عضو شورای عالی آموزش و پرورش کشور هم هستید. در واقع مبسوط الیت هستید برای اینکه اعمال نظر بفرمایید در جهت منافع مردم در مسائل آموزشی و پرورشی کشور.
بله.
از ابتدای این برنامه که چند دقیقه پیش آغاز شد به اتفاق سرکار خانم مظفر داشتیم در مورد در واقع بخشنامه که اخیراً وزیر محترم آموزش و پرورش صادر کردن برای اینکه تعارض منافع اگر به اشکال مختلف در مورد تصمیم گیرندگان در مورد مدرسه غیر انتفاعی هست برطرف بشه ظرف 2 ماه صحبت می‌کردیم. اگر جناب علی در این خصوص اطلاعاتی دارید و یا اینکه نظری دارید خواهش می‌کنم ابتدا بفرمایید، بعد سوالاتی دارم که مطرح می‌کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن تشکر از این برنامه خوبتون، امیدواریم که انشالله این بحث آموزش و آموزش پرورش مستمراً از توی رسانه ملی ادامه پیدا بکنه تا انشالله به یه نتیجه گیری و جنبندی خوبی برسیم. از خودم خدمت شما، به هر حال این نظام آموزشی ما یک نظام بسیار گسترده‌ای هست که برابر قوانین آموزش پرورش مدارس دولتی عهده‌دار آموزش و پرورش و در واقع تعلیم و تربیت بچه های این نظام و این